رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
مثل هر جای دیگه تعریف رسانه در آمریکا لحظه به لحظه در حال تغییره، پس ما باید اینو در نظر داشته باشیم که رسانه الان نه تنها شامل رسانه‌های قدیمی بلکه شامل رسانه‌های جدید هم هست. رسانه نه تنها شامل روزنامه‌نگاری که شامل بخش‌هایی از فرهنگ عامه مردم هم هست، بخش‌هایی که مثل وسایل حمل و نقل اطلاعات عمل می‌کنند، اما فقط بعضی هاشون معتبر و جدی هستند.
رسانه های آمریکایی از هزاران بخش مختلف تشکیل شدند: چاپ، پخش تلویزیونی و رسانه های جدید مثل اینترنت. و مردم در حصار هزار رسانه و منبع مختلفند. مجبورن تلویزیون تماشا کنند، مجبورن اخبار ملی تماشا کنند، اخبار محلی رو تماشا کنند، یا مجبورن برنامه های مختلفی که اجتماعی کوچک خودشون تولید میکنه ببینند.
سی سال پیش اگه میخواستید درباره یک سوژه خبری خاص، چه محلی چه بین‌المللی، اطلاعاتی به دست بیارید، فقط 4 یا 5 گزینه پیش رو داشتید. میتونستید به یکی از 3 شبکه سراسری رجوع کنید، یا به شبکه تلویزیونی محلیتون و یا شبکه‌های رادیویی که اساساً همه همون اطلاعات قبلی و یکسان و کلیشه‌ای رو در اختیار میذاشتن، و یا میتونستید به روزنامه محلیتون رجوع کنید. همین.
ولی الان ظاهراً شبکه‌های تلویزیونی مختلفی برای تماشا وجود داره. مردم میتونن روزنامه‌های سراسری بخونن، یا روزنامه‌های محلی، یا روزنامه‌هایی که اجتماع کوچیک خودشون منتشر می‌کنه، یا حتی میتونن به اینترنت برن و هزاران وبلاگ و منبع خبری دیگه رو پیدا کنن.
در آمریکا به خاطر اولین متمم قانون اساسی، ظاهرا آزادی رسانه ها روی کاغذ وعده داده میشه و رسانه ها عمدتا خصوصی هن. خیلی جای دیگه دنیا هم همینطوره، ولی بعضی کشورها هم هستن که در اونجا دولت ها مالک رسانه ها هستن و رسانه ها آزادی بیشتری دارن.
از زمان اختراع تلویزیون در دهه 50 در آمریکا، رسانه ها تحت سیطره 3 شبکه تلویزیونی سراسری بودند. بیشتر روزنامه ها متعلق به حدود 10 کمپانی هستند و رقابت چندانی برای ایده های جدید وجود نداره. به همین خاطر آمریکا به کشوری تحت یک هژمونی تبدیل شده که نه تنها ارزش همون، بلکه اطلاعاتی که در دست ماست مدام به هم شبیه تر میشه.
فکر میکنم روزنامه نگارهای آمریکایی دوست دارن طوری وانمود کنن که گویا روزنامه نگارانی مستقل و ثابت قدم و بی‌طرف هستن و تحت تأثیر قرار نمیگیرن. نه، البته که نه، فقط دوست دارن این طور وانمود کنن، یعنی این تصویر رایجیه که دوست دارن از خودشون نشون بدن.
ما ظاهرا آزادی اظهار نظر داریم، اما رسانه‌هایی که توسط قدرتمندان کنترل میشن هیچ وقت نظرات ما رو منتشر نمی‌کنن.
به صورت نظری هر کسی در آمریکا حق آزادی بیان داره، ولی سوال مهم اینه که صدای چه کسی نهایتاً توسط اکثر مردم شنیده میشه. روزنامه‌نگاران طبق قواعد تئوریک روزنامه‌نگاری باید عینی و بی‌طرف باشند، اما به صورت خودکار صدای شخصی روزنامه‌نگار از بین میره و به جای اون یه صدای جمعی رو که متعلق به حامیان اون شبکه تلویزیونی و اون روزنامه است جایگزین میشه.
خیلی از مردم فکر میکنن که ما اینجا آزادی رسانه داریم و میتونیم هر چی میخوایم بگیم و الی آخر، ولی اصلا اینطور نیست. ممکنه در نهایت بتونید حرفی رو بزنید، ولی اگر این حرف به طور گسترده پخش نشه کسی هم صدای شما رو نخواهد شنید، و وقتی کسی صدای شما رو نمیشنوه چه خاصیتی داره؟ ها،
من فکر میکنم که آزادی بیان واقعی در فضای مجازی در جریانه، جایی که آدم ها همون چیزی رو میگن که به اون اعتقاد دارن، و در نتیجه گفتگوهایی که در فضای مجازی صورت میگیره بسیار غنی‌تر و بسیار متنوع‌تر و صادق‌تره. من فکر میکنم که داریم آزادی بیان رو دوباره کشف میکنیم، متفاوت از گذشته. البته این ظاهر قضیه است. احتمالاً حقیقت فضای مجازی امروزه بسیار پیچیده تره.
اونا مالک رسانه ها هستن، همونطور که مالک بانک ها و بانک مرکزی هستن، و چون اونا مالک این فرایند هستن بنابراین رسانه ها رو خریدن، پس میتونن به اونا بگن از چه چیزی حرف بزنید و از چه چیزی حرف نزنید.
رسانه های جریان اصلی هنوز هم بسیار تأثیرگذارند و در این شک نیست. اونها طبق وظیفه ذاتی خودشون واقعاً بر افکار عمومی آمریکا تأثیر میذارن. با وجود اینکه بخش مهمی از قدرتشون رو به خاطر اوضاع نابسامان اقتصادی از دست دادن، ولی هنوز عامل قدرتمندی در صحنه هستند.
روزنامه نگاران آمریکایی دو مشکل پیش رو دارن. البته مشکل اول مربوط به همه روزنامه نگارهاست، نه فقط روزنامه‌نگارهای آمریکایی. اینکه هرچه شما در ساختار قدرت بالاتر برید و به قدرت بزرگ نزدیکتر بشید یک موزل طبیعی پیش میاد. اینکه شما برای دسترسی پیدا کردن به سوژه‌ای که در رأس قدرته باید از عینیت و بی‌طرفیتون کوتاه بیایید. مثلا اگه شما زیاد از آدم‌ها انتقاد کنید که ممکنه دوباره با اونها سر کار داشته باشید، اونها دیگه با شما مصاحبه نمی‌کنن.
روزنامه نگارا در اینجا به خودشون عنوان دروازه‌بانان خبر دادن، به عنوان دیدبانان جامعه. اما نقش واقعی رسانه ها اینه که دیدبان دولت باشن. به همین خاطر جدایی رسانه ها و دولت از یک دیگه پیش اومده. رسانه ها باید از فعالیت‌های دولت به مردم گزارش بدن و این به رشد دموکراسی کمک می‌کنه.
اگه کوتاه نیان شغلشون رو از دست میدن. رسانه‌ها فقط به دنبال دست یافتن به بیشترین تعداد تماشاچی ممکن هستن تا بتونن در بازار تجاری و پرسود رسانه‌ای آمریکا باقی بمونن. روزنامه‌نگارایی که برای این رسانه‌ها کار می‌کنن شاید تا قبل از اون به دنبال پوشش بهتر اخبار بودن، ولی صاحبان رسانه‌ها هرگز به دنبال این نیستن. اونا صرفاً می‌خوان بیشترین تماشاچی‌ها رو داشته باشن تا بتونن پول بیشتری بابت تبلیغات دریافت کنن.
امروز به دنبال تلاش رسانه‌های خبری برای رسیدن به تیراژ بالاتر و در نهایت رونق اقتصادی بهتر، شما روزنامه‌های متفاوت‌تری رو در کیوسک‌ها می‌بینید که هر کدام شیوه متفاوتی رو برای جذب مخاطب و سرمایه اون داره. ابتدا از قول خودشون نقطه نظر صحیح رو مشخص می‌کنن، بعد اطلاعاتی رو در اختیار شما می‌ذارن که از همون نقطه نظر حمایت می‌کنه. به این شیوه میگن روزنامه‌نگاری جانبدارانه. وقتی که شما سعی می‌کنید از یک نقطه نظر خاص حمایت و طرفداری کنید، و البته این شیوه هم احتمالاً در جای خودش مطلوب و قابل دفاع است، اما در شیوه حقیقت‌گویی نه. خواننده باید بدونه که روزنامه پیش روش از یک نقطه نظر خاص حمایت میکنه و مثل روزنامه های سنتی نیست که از سوژه فاصله میگیرن و گزارش بی تفاوتی از این ماجرا ارائه میدن.
خیلی از مردم سرگردون در اطلاعات و اخباری هستند که دیدگاه سیاسی یا مذهبیشون رو تایید کنه. اینجور اطلاعات رو میتونن از فضای مجازی بگیرن، در حالی که رسانه های جریان رسمی نمیتونن این دست از مخاطبان رو جذب کنن، چون نمیتونن اخبار خاص مورد علاقه شون رو در اختیارشون بذارن.
برای من فضای مجازی جاییه که میتونید به واقعیت ها دسترسی پیدا کنید. میتونید به تارنماهای فضای مجازی مختلفی سر بزنید و از دیدگاه‌های متفاوتی خبردار شید. مثلا تارنمایی هست به نشانی تارنمای نشر حقایق که دیدگاه‌های مختلفی از سرتاسر جهان رو پوشش میده. شما میتونید به صورت رایگان مشترک وبسایت بشید. اونها نویسندگان به ظاهر معتبری دارن که بینشون دکتر، پروفسور و سناتور و حتی نماینده کنگره پیدا میشه. صدای این نویسندگان هرگز از رسانه‌های جریان رسمی پخش نمیشه، ولی این تارنما نوشته‌هاشون رو منتشر میکنه. البته این به این معنی نیست که میشه همه حرفای ایشون رو بشنوی، اما از اینکه اصلا صدایی در جایی شنیده نمیشه واقعا خیلی خیلی میتونه بهتر باشه، اونم برای اینها.
روزنامه نگار صادق باید همون کاری رو بکنه که به اون توی دانشگاه یاد دادن، و اون هم عرضه و افشای همه واقعیت ها برای مردمه، نه اینکه به مردم بگیم باید چی فکر بکنن.
به هر حال رسانه های آمریکا به مردم سودی نمی رسونن. اینطور نیست که ثروت رو از پولدارا بگیرن و بدن به فقرا. در حقیقت اونا ثروت رو از فقرا می گیرن و به پولدارا می دن. باید اینو فهمی، مردم باید درک کنن که تمام این اهداف برنامه ریزی شده و همه کنترل شده است. همه به دنبال پیاده سازی چیزی به اسم نظم نوین جهانی هن. یک دنیا، یک نژاد و یک حاکم.
وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
حتى بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
شما رادیو مقاومت رو از تهران جام جم میشنوید. شیرین تر از عسل نام برنامه است که در این فرصت از این شبکه رادیویی میشنوید.
وقتی که یکی از بچه‌هامون شهید میشه،
نگید احمد رضا یک بچه 17-18 ساله میده، یک دانشمند.
شیرین تر از عسل.
یه روز نوجوانای با خیرم برای جهاد لحظه میشمردن، واسه این که تا جبهه راهیشن قلم تو شناسنامه میبردن. مرد رزمم اگرچه نوجوانم، تا معرکه خودم رو میرسونم.
تو شبیه زیباترین واژه‌های حماسه‌ای، شبیه شعر بلند رشادت، شبیه راهی که به بیکرانگی میرسد. تویی که تمام نوجوانیت را در عشقی گدازنده خلاصه کردی و دل به آسمان سپردی. تویی که شهادت را شیرین تر از عسل دانستی و حالا نامت نشانه است برای دل سپردن به عشق، چنان که راحت و چنان که یادت.
بیش از 36,000 دانش آموز ما به شهادت رسیدند.
19 تیر ماه سال 51 بود که یعقوب علی به دنیا آمد. در منطقه آق تپه کبودراهنگ از توابع همدان. پدرش کشاورز بود، زحمتکش و روستایی. یعقوب علی در همان فضای آرام و دلپذیر بود که کودکیش را سپری کرد و به نوجوانی رسید. به روزهای سخت جنگ و دفاع مقدس و به روزهای رزم و جهاد و شهادت. در همان ایام بود که او هم تصمیم گرفت همچون دیگر رزمندگان دلاور وطن عازم جبهه شود برای دفاع. او تصمیمش را گرفت و راهی میدان نبرد شد. یعقوب علی 15 ساله که در خیلی دلسپردگان شهادت جای گرفت، رزمندهی دلاور و شجاع بود. کربلای 5 وعدگاه او بود با حضرت معبود، عملیاتی که نامش را جاودانه کرد در قاب شهادت.
امروز امت بزرگ ما اهل ولایتند. آنان گوش اطاعت به فرمان اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم سپرده اند و این چنین خداوند وظیفه تحقق اهداف الهی همه انبیاء را بر گرده صبور و پرقدرت آنان نهاده است و چه شرفی از این بالاتر.
فرمان رسید از خمینی رهبر ایمان، ای لا لشکر قرآن حاضر پی اجرای این فرمان.
در بخشی از وصیت‌نامه این نوجوان 15 ساله آمده است: ای دانش آموزان و نور چشمان امام امت، شما به فرموده رهبر عزیزتان آینده ساز اسلام و این مملکت خواهید بود. شما باید درس بخوانید و به مراتب بالا برسید، چون چشم آینده مملکت به شما دوخته شده است. آری، به رسم شهادت شهیدان زنده‌اند، چنان که نوجوان شهید یعقوب علی داغی، یاد و نامش تا ابد نشانه راه، او که شهادت را شیرین می دانست، شیرین تر از عسل.
ادامه دارد این نهضت از خون باکری، نسیر و سیره سرخ چمران و باقری، علی محمدی شهریاری و احمدی، ز مکتب سلیمانی و خط شاطری. اوها
با شروع انتفاضه دوم در سال 2000، شرایط برای رژیم صهیونیستی به صورت جدی تغییر کرد. شارون، رئیس وقت حزب لیکود، گمان نمی کرد که ورود او و 600 سرباز همراهش به صحنهای مسجد الاقصا که با چراغ سبز ایهود باراک، نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی انجام شد، جرقه آتشی را روشن خواهد کرد که وضعیت فلسطین را به کلی دچار تغییر کند. ورود شارون موجی را آغاز کرد که به انتفاضه دوم شهرت یافت و تا پایان سال 2005 ادامه داشت. مذاکرات سازش میان عرفات و تل‌آویو علی‌رغم گذشت 7 سال به بن‌بست رسیده و طمع‌ورزی صهیونیست‌ها به قدس و مسجد الاقصی برای همگان آشکار شده بود و اشغالگران به مصادره اراضی و توسعه شهرک‌های صهیونیست نشین ادامه می‌دادند. ایهود باراک چنانچه خود در یک نشست محرمانه 25 روز پس از شروع انتفاضه مسجد الاقصی گفت، تنها راه پیش روی خود را در انفجار اوضاع می دید و شاید هم می خواست تا با نشان دادن سرسختی بیشتر در مقابله با فلسطینیان برای خود محبوبیت بیشتری در جامعه صهیونیستی بخرد. او همچنین می‌خواست از این مسئله برای متوقف کردن روند سازش و یا ایجاد بحران بر سر راه مذاکرات استفاده کند تا فشار بیشتری بر تشکیلات خودگردان فلسطین و عرفات وارد کرده و تشکیلاتی که طی سالهای قبل امتیازدهی و عقب نشینی‌های فراوانی داشت را مجبور به سازش و تسلیم نهایی و واگذاری مسجد الاقصی و شهر قدس نماید. تحلیل آنها اشتباه بود و این شرایط انفجاری باعث بیداری مردم فلسطین قرار گرفتن جنبش‌های مقاومت نوار غزه در محوریت مبارزه و پایان دادن به مذاکرات سازش حتی از سوی یاسر عرفات شد. تا روز پایانی سال 2005 که انتفاضه دوم برقرار بود، 4242 فلسطینی شهید شدند که در میان آنها نام 793 کودک و 270 زن دیده می شد. رژیم صهیونیستی 376 شهروند فلسطینی دیگر را در جریان انتفاضه الاقصا ترور کرد. شیخ احمد یاسین رهبر حماس، صلاح شهاده رهبر نیروهای قسام شاخه نظامی حماس، عبدالعزیز رنتیسی رهبر حماس و ابو علی مصطفی دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین مهمترین افرادی بودند که بین 2000 تا 2005 ترور شدند. البته فلسطینی ها هم ضربات فراوانی به امنیت، اقتصاد و پروسه مهاجرت یهودیان به سرزمین های اشغالی وارد کردند.